أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این امر اول، مقدمه اول از مقدمات بحث مشتق، مرحوم آخون برای بیان جهت عموم در مشتق اصولی به نسبه به مشتق ادبی، برای بیان جهت عموم به کلام مرحوم فخرالمحققین و مرحوم شهید ثانی در مسالک استشهاد کردند در این مسئله که من کان له زوجتان کبیرتان ارزعتا زوجته الصغیره، استشهاد به این کلام کردند، به این تقریب که در کلام این دو بزرگوار تصریح شده به این که حرمت مرضعه ثانیه مبتنی بر حرمت ابدی مرضعه ثانیه مبتنی بر نزاع در مشتق، به این که آیا عنوان زوج اطلاق می شود بر زنی که قبلا زوجیت داشت و الان ارتفعت و زالت زوجیتو، یا اینکه اطلاق نمی شه. در کلام این دو بزرگوار تصریح به این مطلب شده و حال اینکه عنوان زوج، زوجه، حر، اینها از مشتقات ادبی نیستند، بلکه بحث به اصطلاح ادب از جوامل حساب میشن. خب این که بله این بله در اون بحث نزاع را یعنی حکم حرمت و عدم حرمت را مبتنی کردن بر این بحث، نشون دهنده اینه که مشتقی که در محل بحث در اصول از او حرف میزنیم شامل اون جوامد هم میشه، شامل جوامدی که یجری علی الذات، شامل این میشوند. این استشهاد مرحوم آخون به اون کلام مرحوم فخرالمحققینه. خب در اصل این استشهاد و این که ابتنای حرمت مرضعه ثانیه بر دلالت میکنه بر نزاع در مشتق، دلالت میکنه که بله مشتق مورد بحث اعمه، در اصل این استشهاد جای اشکال نیست، تردید نیست، این استشهاد استشهاد صحیح هست. ولی با توجه به این که در این شاهد، یعنی در کلام فخرالمحققین، در این شاهد در تحریم مرضعه اولا و صغیره در این قسمت، در تحریم این دو امر بل غید دخول بالکبیرتین عقص شده است، و همینطور در این شاهد فقط حرمت مرضعه ثانیه مبتنی بر نزاع در مشتق شده، ولی حرمت مرضعه اولا و صغیره مبتنی نشده، فقط مرضعه ثانیه حرمتش مبتنی شده. خود این شاهد از جهاتی مورد اشکال واقع شده، استشهاد مرحوم آخون به این شاهد اشکال نداره، دلالت میکنه بر اون بل مقصودی که مرحوم آخون داشت. ولی در خود این شاهد چون حرمت مرضعه ثانیه فقط مبتنی شده بر بحث مشتق، و در این شاهد حرمت مرضعه اولا و صغیره هم بیان شده، ولی در بیان حرمت در این مورد غید دخول بالکبیرتین ذکر شده بود، از این جهات این شاهد، یعنی خود کلام فخرالمحققین، در حقیقت خود کلام فخرالمحققین از جهاتی مورد مناقشه شده. که دو تا مناقشه در جلسه قبل مطرح شده. مناقشه اول این بود که با توجه به این که دخول بالمرضعه بله در دخول بالمرضعه فقط در تحریم مرتضعه دخالت داره، که چون مرتضعه از باب حرمتش از باب حرمت ربیبه هست که حرمت ربیبه مشروط به دخول بالام هست و الا تحریم مرضعه اولا که ربطی یعنی اختصاص به مورد دخول که نداره. با توجه به این مطلب لذا ما هو چون اونی را که دخالت داره در حرمت دخول در حرمت او دخالت دخول به زوجه فی حرمت او دخالت دارد فقط بله حرمت ربیبه هست، اونی را که حقیقتا دخیل هست دخول به احد الکبیرتین، نه دخول به هر دو کبیرتین. اشکال اول این بود که چرا دخول بالکبیرتین در این شاهر ذکر شده بود، که این اشکال هم دیروز توضیح داده شد به حسب اونی که در خود ایضاح الفواید احد الکبیرتین خود ولی مرحوم آخوند در کفایه دخول بالکبیرتین رو ذکر کرده بود. حالا این مناقشه اول بود با اون توضیحی که قبلا داده شد. مناقشه دوم این بود که بله ولو دخول به احد الکبیرتین بله دخول به احد الکبیرتین در حرمت این مرتضعه دخالت داره، ولی اینطور نیست که بله دخیل بلا بدیل باشه، دخیل منحصر باشه، یعنی حرمت مرتضعه در این مورد مشروط به خصوص دخول باشه، دخول بالمرضعه باشه. نه، همونطور که اگر دخول بالمرضعه شده باشد و این صغیره‌ای که از او شیر خورده حرام می شود چون بنت زوجه مدخول بها می شود، همینطور هم اگر شیری که مرضعه با اون شیر زوجه صغیره را شیر داده اون شیر از لبن زوج باشد ولو مرضعه مدخول بها هم نباشد، این که شیر از لبن زوج باشه از زوج باشه این کافیه برای حرمت هست. حاصل مناقشه دوم اینه که دخول به احد الکبیرتین دخالت دارد، مدخلیت دارد در حرمت مرتضعه، ولی شرط منحصر نیست، شرطی است که بدیل هم داره. بدیلش بله کون اللبن کون الارضا به لبن زوج باشه. اینم مناقشه دوم. یه مناقشه سومی هم هست که در کلام عده‌ای از محققین به این شاهد وارد شده، در کلام مرحوم محقق ایروانی، محقق اصفهانی و همینطور بله مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی. این مناقشه سوم هم به اون شاهد، نه به استشهاد، استشهاد که تمام بود، به اون شاهد ذکر شده و اون مناقشه اینه، البته با اختلاف در تقریب. اصل مناقشه اینه که نه تنها حرمت مناقشه اینه که در این شاهد حرمت خصوص مرضعه ثانیه مبتنی بر بحث مشتق شده، حرمت خصوص مرضعه ثانیه مبتنی بر بحث مشتق شده در کلام مرحوم فخرالمحققین بود، در کلام مرحوم شهید در شهید ثانی در مسالک هم همینطور بیان شده، حرمت خصوص مرضعه ثانیه مبتنی بر بحث مشتق شده. و حال آنکه همونطور که حرمت ابدی مرضعه ثانیه مبتنی بر بحث مشتق هست، حرمت مرضعه اولا هم مبتنی بر بحث مشتق هست. چرا؟ چون حرمت مرضعه اولا هم از چه بابی هست؟ از باب ام الزوجه هست. از باب ام الزوجه باید بر زوج که زید باشه محرم بشه. خب این ام الزوجه در چه زمانی صادق هست؟ بر مرضعه اولا صادق هست؟ قبل از تمام شدن شیر دادن که ام الزوجه نشده، با شیر دادن میخواهد ام الزوجه بشه دیگه. اینکه حکم به حرمت مرضعه اولا شده به این تقریب بود که با تمام شدن شیر دادن ارضا این مرضعه اولا میشود ام برای این صغیره. اشکال اینه که اون وقتی که شیر دادن تمام میشود، هرچند در اون وقت این مرضعه اولا مادر برای این صغیره می شود، ولی در همون وقت تمام شدن شیر دادن اتمام الرضا صغیره از زوجیت خارج می شه. همون وقتی که شیر دادن تمام شد از زوجیت خارج میشه، دیگه تلبس به زوجیت ندارد. خب وقتی تلبس به زوجیت فعلا ندارد، اگر این مرضعه اولا بخواهد ام الزوجه باشد، این مبتنی بر بحث مشتقه، باید صادق باشد بر این صغیره‌ای که انقضا انها تلبس به زوجیت، بر این صغیره باید الان بعد از تمام شدن زوجیت، بعد از تمام شدن شیر دادن، باید الان او زوجه زید باشد تا مرضعه اولا بشود ام این زوجه. خب در این حال و حال اینکه اگر مشتق اعم از من انقضا باشد، بله عنوان زوجه هست، ولی اگر اعم نباشد در این حال وضع شده باشد برای خصوص متلبس به مبدا، در این وقت تمام شدن شیر دادن که اون مرضعه می شود ام، این دیگه زوجه نیست. اون وقتی که زوجه بود صغیر، مرضعه ام او نبود. اون وقتی که ام او شده است، او دیگه زوجه نیست. پس این عنوان اونی که موضوع حرمت در کتاب مجید بود، در اون آیه در فقره و امهات و نسائکم، اونی که موضوع حرمت بود ام زوجه بود. یعنی از این عبارت استفاده میشه که باید عمومت و زوجیت در مورد واحد اجتماع بکنن تا حرمت ابدی محقق بشه. این عنوان ام الزوجه، ام النساء، این صادق نیست بر مرضعه اولا. بنابر وضع مشتق لخصوص متلبس، لخصوص المتلبس بالمبدا، این عنوان صادق نیست، نه قبل از تمام شدن شیر دادن، نه بعد از تمام شدن شیر دادن. روی حساب در کلمات، از جمله در کلام مرحوم ایروانی فرمودن که لا فرق فی ابتناء نشر الحرمه علی نزاع المشتق بین المرضعه الاولى والمرضعه الثانیه. در اینکه مبتنی بر بحث مشتقه، حرمت مرضعه اولا هم همینه. چرا؟ فإن عنوان العمومه والبنتیه یحصلان فی مرتبه واحده عند تمامیت رضعات ناشرت للحرمه ففی المرتبه التي صارت هذه اما لتلکه. در اون مرتبه ای که این مرضعه اولا ام شده است برای این صغیره، در اون مرتبه خرجت تلکه عن زوجیه، اون صغیره از زوجیت خارج شده. فلم تکن هذه ام زوجت فعلیه، پس این مرضعه اولا ام زوجه فعلیه نشده، بل ام زوجتن سابقه، ام شده برای کسی که قبلا زوجه بود، نه کسی که الان زوجه هست، مگر بنابر این که مشتق برای اعم وضع شده. شبیه بله این تقریب در کلام مرحوم اصفهانی هم اومده که به حسب تقریب مرحوم ایروانی و به حسب تقریب مرحوم اصفهانی در همون مرتبه‌ای که زوجیت امیت محقق می شود، در همون مرتبه زوجیت منتفی هست، در همون مرتبه زوجیت منتفیه. پس امیت با زوجیت حتی در یک مرتبه جمع نشده است، حتی در یک مرتبه جمع نشده است. این تقریب مرحوم اصفهانی و مرحوم بله عرض میکنم این همین بحث مال همین که به حسب تعبیر مرحوم اصفهانی و مرحوم ایروانی حتی در مرتبه بینهما جمع اجتماع محقق نشده، فضلا از این که در زمان بخواد با هم دیگه جمع بشه. تعبیرشون اینه که در مرتبه هم جمع نشده. ولی این مناقشه در کلام مرحوم های خویی و همینطور مرحوم های تبریزی به این صورت تقریب شده که ظاهر آیه شریفه در امهات و نسائکم اینه که عنوان محرم به حرمت ابدی در این قسمت من تکون امم لزوجت الانسان، حال اتصافها به زوجیه، به این که ام بودن زن و بند بودن زوجه، و این که بند زوجه هست، زوجه بودن بند، ام بودن زن و زوجه بودن بند او در زمان واحد باشد. اونی که از آیه شریف هست امهات و نسائکم، یعنی در زمان واحد این ام در ام باشه و اون زن هم زوجه شخص باشه. اگر این طور باشه این موضوع حرمت ابدی هست. پس موضوع حرمت جایی هست که این عمومت و بنوت در زوجیت بنت، عمومت و زوجیت بنت در زمان واحد با همدیگه جمع بشه. ولی در محل بحث که مرجع اولا می آید این مرتضی این رضیه را این صغیره را شیر می دهد، این مجموع در محل بحث محقق نمیشه. چرا؟ چون زمان تحقق عمومت مرضعه که زمان تمام شدن رضا هست، زمان به حد نصاب رسیدن شیر دادنه. خب این زمان که زمان به حد نصاب رسیدن شیر دادن، تمام شدن شیر دادن باشه، این زمان زمانی است که زوجیت مرتضی از بین میره دیگه، زوجیت این صغیره از بین میره. این زمان زمان تحقق العمومه، زمان ارتفاع زوجیت هست، نه زمان بقای زوجیت. لذا در یک زمان عمومت کبیره با زوجیت صغیره با همدیگه جمع نشدن تا عنوان ام الزوجه صادق باشه، مگر اینکه در بحث مشتق قائل به وضع للعم باشیم. به عبارت اخرى همونطور که در محاضرات اومده، فی زمان کانت صغیره زوجتن لهو لم تکن الکبیره امن لها، اون زمانی که زوجه بود این که ام نبود، و فی زمان صارت الکبیره امن لها ارتفعت زوجیه انها ونغزد. اگه بخوایم اینجا عنوان امیت و بله زوجی ام الزوجه رو بخوایم صادق بدونیم، این مبتنی بر اینه که در بحث مشتق قائل به وضع دل اعم بشیم. پس این مناقشه هست، به مناقشه سوم به خود اون شاهد اینه که کما یکون حرمت مرضعه ثانیه مبتنی بر بحث مشتق، همینطور هم حرمت مرضعه اولا مبتنی بر بحث مشتق هست. منتها این مناقشه سوم دو تا تقریب داره. تقریب اول در کلام مرحوم اصفهانی و مرحوم محقق ایروانی ذکر شده، تقریب دوم در کلام مرحوم های خویی و مرحوم های تبریزی. مرحوم محقق عراقی در تغییرات، البته در تغییرات بدایع الافکارش، بله جلد یک صفحه 161، مرحوم محقق عراقی از این مناقشه جواب داده که جواب مرحوم عراقی در حقیقت متوجه تقریب اول مناقشه است. اون جواب اینه که مرحوم عراقی فرموده که خب عمومت با بنوت با بنتیت اینا متضایفان هستند و مقتضای تضایف بین عمومت و بنوت اینه که تحقق عمومت للمرضعه با حصول بنوت للمرتضعه فی مرتبت این واحده باشه، چون متضاعفان متکافئان فی القوت و فعل هستند، هر دو در یک مرتبه هستند، از جهت رتبه دو تا متضاعف در مرتبه واحده هستند. خب از اونجایی که حصول پس عمومت این زن با بنتیت صغیره در یک مرتبه هستند، خب در اینجا اونچه که موجب ارتفاع زوجیت می شود چیه؟ بنتیت لزوجت المطلوبه ها هست که موجب بله بنتیت لزوجت المطلوبه ها هست که موجب ارتفاع زوجیت میشه. پس علت برای ارتفاع زوجیت صغیره بنتیت صغیره اون مرضعه هستی، اون علته. علت که شد پس از جهت رتبه بین بنتیت صغیره للمرضعه و بین ارتفاع زوجیت و زوال زوجیت که معلول هست اختلاف رتبه پیدا میشه، چون معلول در مرتبه متأخر از علت میشه دیگه، علت و معلول که در یک مرتبه نیستن. پس ارتفاع زوجیه در مرتبه متأخر از بنتیته. بنتیت در چه مرتبه بود؟ در مرتبه عمومت بود دیگه، بنتیت و عمومت در یک مرتبه بود. ارتفاع زوجیه در مرتبه متأخر از بنتیت که باشه، پس در مرتبه متأخر از عمومت هم هست. بنتیت بله، ارتفاع زوجیه در مرتبه متأخر از عمومته. وقتی در مرتبه متأخر از عمومت بود، پس در اون مرتبه عمومت زوجه، عمومت زوجه اول مرضعه، اونجا دیگه نمیشه اون مرتبه، مرتبه ارتفاع زوجیه که نیست، چون ارتفاع زوجیه در مرتبه متأخره. در اون مرتبه باید خود زوجیت، ثبوت و زوجیه اونجا وجود داشته باشه و الا لازم میآید ارتفاع نقیزن از یک مرتبه. در اون مرتبه که ارتفاع زوجیه که نیست، عدم زوجیه که نیست، عدم زوجیه که نبود، باید خود زوجیت در اون مرتبه باشه. پس از جهت مرتبه در مرتبه واحده قرار میگیرن عمومت مرضعه اولا با زوجیت این صغیره. خب شما هم که اجتماع در اجتماع رو شرط میدونستین دیگه، اجتماع عمومت با زوجیت را کافی میدونستید دیگه، ولو اجتماع عمومت با زوجیت در مرتبه رو کافی میدونستید، ما برای شما اجتماع عمومت و زوجیت در مرتبه واحده قرار دادیم. پس با توجه به این که معلول در مرتبه متأخر از علت هست، با توجه به این که متضاعفان فی مرتبت واحده هستند، این دوتا قاعده، با قاعده سومم اینه که ارتفاع نقیزین از مرتبه اعتبار نویسن به لحاظ مرتبه مرتبه هم ممکن نیست. در یک مرتبه اگر عهد و نقیضه نبود حتما نقیض دیگر باید در اون مرتبه باشه. به ملاحظه این سه قاعده نتیجه این می شود که در این مورد شیر دادن مرضعه اولا این صغیر را در مرتبه عمومت زوجیت هم زوجیت صغیره وجود داره. وقتی در اون مرتبه وجود داشت بله عنوان محرم که ام زوجه باشه امهات و نسائکم باشه این عنوان شامل این مورد بحث هم خواهد شد. مورد این مسئله مورد بحث هم مصداق همون امهات و نساء خواهد شد. این فرمایش مرحوم محقق عراقی در تغییرات بدایع الافکار. خب از این جواب در این جوابی که از محقق عراقی نقل شده مناقشه شده در کلام مرحوم آقای خویی و همینطور در کلام مرحوم آقای تبریزی به دو مناقشه، البته در کلام مرحوم آقای تبریزی فقط یک مناقشه بیان شده نه دو مناقشه، ولی در کلام مرحوم آقای خویی در معاضی ها دو تا مناقشه ذکر شده. مناقشه اول اینه که خب این بیانی که شما فرمودید این بیان نهایت چیزی را که درست میکنه اجتماع عمومت مرضعه اولا با مرتضعه در مرتبه را درست میکنه، در ولی اجتماع اونها در زمان را که تصحیح نمیکنه. ولی اونچه که ما به خطاب در آیه شریفه که مراجعه بکنیم اونچه که موضوع حکم هست اجتماع عمومت و زوجیت بند در زمان هست نه در مرتبه. اجتماع در مرتبه موضوع حکم نیست، اجتماع در زمان موضوع حکمه. چرا؟ به خاطر اینکه احکام شرعیه مترتبه بر موجودات زبانیه هستن نه بر رتب، بر رتبه که حکم بار نمیشه. چون احکام اونی که موضوعات احکام هستن امور زمانیه هستن، اگر از آیه شریفه استفاده بشود از تعبیر امهات و نساء، از این اضافه ام به نساء اضافه ام به نسائکم استفاده بشود که موضوع حرمت اجتماع عمومت با زوجیت بنت هست، عمومت زن با زوجیت بنتش هست، اگر از آیه استفاده بشه که موضوع حرمت اجتماع هست طبعا مراد از اجتماع اجتماع در زمان هست نه اجتماع در رتبه. اجتماع در رتبه که موضوع حکم نیست. و وقتی موضوع الحکم اجتماع در زمان بود ما به حسب زمان که نگاه بکنیم عمومت مرضعه با زوجیت مرتضعه در یک زمان جمع نمیشه. همون زمانی که همون آنی که آن تمام شدن رضا هست اون آن عمومت محقق میشه، همون آن هم زوجیت مرتفع میشه. به لحاظ ما هو الموضوع للاحکام که زمان باشه و اجتماع در زمان باشه این موضوع محقق نمیشه، در یک زمان جمع نمیشه. این اشکال اصلی که این فرمایش مرحوم عراقی و توجیه مرحوم عراقی مشکل را حل نمی کنه. بله مناقشه به تقریب اول که مناقشه که بیان مرحوم ایروانی و بیان مرحوم اصفهانی باشه اون رو حل میکنه، ولی مناقشه به تقریب دوم که در کلام مرحوم آقای خویی یا مرحوم آقای تبریزی بوده این رو حل نمیکنه. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که حتی اگر قبول هم بکنیم که احکام روی رتب رفته نه روی موجودات زمانی، ولی این که شما از جمع بین این قواعد نتیجه گرفتید، قواعد ثلاثه نتیجه گرفتید که بله زوجیت در مرتبه عمومت هست، نه در مرتبه خود عمومت، در مرتبه عمومت هست و با اون جمع میشه، این نتیجه صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در تقدم و تأخر رتبی، در تقدم یک شی بر شی آخر من حیث و رتبه احتیاج به ملاک داره، امر جزافی که نیست. خب در این مورد بحث شما از کجا این ارتفاع زوجیت را متأخر از عمومت قرار دادید؟ بیان تأخر این بود که چون ارتفاع زوجیه معلول بنتیت مرتضعه هست و بنتیت مرتضعه با عمومت در یک مرتبه هست، پس ارتفاع زوجیه در مرتبه متأخر از عمومت هست. شما اینجوری یعنی در حقیقت برای اثبات تأخر ارتفاع زوجیه عن العمومه از این دوتا مقدمه استفاده کردید که ارتفاع زوجیه از بنتیت مرتضعه متأخر هست، عمومت مرضعه با بنتیت هم که در یک مرتبه هست، وقتی که این از بله از این ارتفاع زوجیه از یکی از اینها متأخر شد، از دیگری هم متأخره. و حال اینکه این مطلب تمام نیست، به خاطر اینکه در تقدم و تأخر رتبی احتیاج به ملاک تقدم داریم. بله، در باب تقدم و تأخر زمانی اگر شیء مساوی با متقدم بر شیء آخر در زمان بود، خب از نظر زمانی اون بر دیگری هم، بر اون شیء آخر هم متقدم میشه. ولی در تقدم و تأخر رتبی احتیاج به ملاک داریم. اینطور نیست که مجرد تساوی با متقدم سبب تقدم رتبی بشه یا مجرد تساوی با متأخر سبب تأخر رتبی از اون آخر بشه. روی این حساب نسبت به علت و معلول که ما حساب بکنیم، وجود المعلول متأخر از وجود علت هست، اما وجود معلول این دو نیست که متأخر از عدم علت باشه، ولو عدم علت با وجود العله در مرتبه واحد هستن، ولی وجهی نداره که ما بگیم وجود المعلول از این عدم العله هم متأخره. مجرد تساوی عدم العله با وجود العله در مرتبه، چون وجه اینا در مرتبه واحده هستن، تساوی رتبه دارن، ولی مجرد تساوی باعث نمیشه که حالا که علت شد متقدم بر معلول، وجود المعلول، این عدم العله هم بشه متقدم. این وجهی برای تقدم وجود ندارد. تقدم رتبی احتیاج به ملاک داره و در اینجا ملاکی برای تقدم وجود نداره. رو این حساب بله، با توجه به این اشکالاتی که به این بیان بله به این با توجه به اشکالاتی که به این جواب مرحوم محقق عراقی داده شد هرچند اون مناقشه سوم سر جاش میمونه، چون این جوابی که مرحوم محقق عراقی ارائه کرده این جواب تمام نبود. اولا تقریب مرحوم ایروانی یا مرحوم اصفهانی رو حل میکرد، ثانیاً حتی در این حد هم نمیتواند حل بکنه، چون تقدم و تأخر رتبی احتیاج به ملاک داره. خب اینها مناقشات سگانه‌ای هستند که بعد از اعتراف به صحت استشهاد مرحوم آخون به کلام فخر المحققین، بعد از اعتراف به صحت استشهاد اشکال به اون شاهده، در اون شاهدی که مورد استشهاد قرار گرفته، اشکال به اون شاهد وارد شده بود. خب با توجه به این توضیحاتی که در این تقریب همین استشهاد ذکر شده، توضیح استشهاد به این شاهد و مناقشاتی که در این شاهد بیان شده، معلوم شده که این مسئله که من کانت له زوجتان کبیرتان ارزعتا زوجت و صغیره، دارای صور مختلفی میشه از جهت اینکه هر دو زوجه کبیره مدخولون به ها باشن یا یکی از اینها مدخولون به ها باشد دیگری مدخولون به ها نباشد یا هیچ کدوم از اینها مدخولون به ها نباشد، از جهت مدخولون به ها بودن زوجه و عدم کونه ها مدخولون به ها و همینطور از جهت اینکه بله این ارضاء صغیره از طرف مرضعه اولا یا از طرف مرضعه ثانیه، ارضاء صغیره به لبن زوج باشه یا به لبن زوج نباشه، به ملاحظه این جهال صور مختلفی در مسئله پیدا میشه، تصویر میشه در مسئله. ولی با توجه به اونچه که در این مناقشات هم ذکر شده که دخول به مرضعه اثر اون در حرمت صغیره که بنت زوجه هست، ولی این شرطیت و اثر او شرطیتی است که بدیل داره، به جای او کون الارضاء به لبن زوج باشه، این هم جای اون رو میگیره. رو این حساب در مجموع چهار صورت قابل بحث، عمده این صور مندرج در همین چهار صورت میشه که حکم اینها باید بیان بشه. این از یک جهت که به خاطر اینکه تصور دارد زوجه مدخولون به ها باشد یا نباشد و اینکه آیا بله ارضا به لبن زوج هست یا به لبن آخر هست، این از این جهت این چهار صورت متصور میشه، یعنی صور متصور هست که عمده همین چهار صورت در ضمن این چهار صورت بیان میشه که یک صورت همون جایی است که دخول به یا مرضعه اولا مدخولون به ها باشد یا اگر مدخولون به ها نباشد ارضا به لبن زوج باشد، این را صورت اول حساب میکنیم. صورت دوم جایی است که مرضعه ثانیه یا فقط مرضعه ثانیه مدخولون به ها باشد یا اگر اون مدخولون به ها نباشد ارضا به لبن زوج باشه، ارضای او به لبن زوج باشه. صورت بله سوم هم جایی است که کلتل بله زوجتین مدخولون به ها باشد، بله کلتل زوجتین مدخولون به ها باشد یا ارضای در هر دو مرضعه به لبن زوج باشد. صورت چهارم هم اینه که نه، هیچ کدوم از این دو مرضعه مدخولون به ها نباشد و ارضا هم به لبن زوج در هیچ کدوم از اینها نباشه، عدم دخول به واحدت من الکبیرتین و عدم ارضا به لبن زوج، نه دخول به احداهما هست نه ارضا به لبن زوج هست. خب از این چهار صورت عمده صور متصور این چهار صورت هست، ولی از جهت این که در این مسئله چند روایت هم قابل استدلال هست، در این مورد هم چند روایت قابل استدلال هست، رو این حساب بله بررسی حکم در این مسئله احتیاج به این داره که این چهار صورت را مستقلن هر کدوم از اینها جدا جدا ابتدا به مقتضای قواعد عامه ملاحظه بشه در مرحله بعد به مقتضای نصوص خاصه ملاحظه بشه. حالا برگردیم به این صوری که مطرح شده در این مسئله. صورت اول جایی هست که مرضعه اولا فقط او مدخولون به ها باشد، مرضعه ثانیه مدخولون به ها نباشد، یا اینکه اگر مرضعه اولا مدخولون به ها نیست ولی ارضای او لصغیره به لبن زوج باشه. خب در این فرض، در این صورت نسبت به حرمت مرتضعه، اینکه مرتضعه حرام می شود با خوردن شیر از این زن اول حرام میشه، نسبت به این جای اشکال و تردید وجود نداره. به مقتضای قواعد عامه جای تردید و اشکال وجود نداره، چون اگر مرضعه اولا مدخول بها باشه که این صغیره میشه بنت زوجه مدخول بها، بنت زوجه مدخول بها از محرمات در نکاح هست، ولو بله از محرمات در نکاح هست، ولو اون بند بله اون تحققش حتی بعد از زوجیت باشه، چون در باب ربیبه در ادله وارد شده که اگر کسی زنی داشت او را طلاق داد، این زن یه بچه داشت، بله طلاق داد او را، بعد این زن رفت با مرد دیگه ازدواج کرد، یه بچه پیدا کرد، بچه‌ای که زن از شوهر دوم دارد بر شوهر اول هم حرام هست دیگه. خب اینجا هم این در این حرمت مرتضعه ثابت هست، در این صورت اول احتیاجی هم به بحث مشتق نداره، مبتنی بر بحث مشتق نیست. اگر مرضعه اولا مدخول بها باشد، این صغیره بنت زوجه مدخول بها میشه، بنت زوجه مدخول بها از محرمات در نکاح هست. اگر هم زوجه اولا مدخول بها نباشد، مرضعه اولا مدخول بها نباشد، ولی لبن زوج باشه، ارضا به لبن زوج باشه، و با خوردن شیر، با تمام شدن شیر به حد نصاب رسیدن، این مرتضع، این بعد صغیره بنت رضایی خود زوج میشه، بنت رضایی هم که از محرمات در شریعته. پس در صورت او اول نسبت به مرتضعه موضوع حرمت ابدی محقق میشه، یا از باب بنت و زوجه مصداق ربیبه هست، یه ربیبه ایست که بله روایه کن لاتی فی وجورکم من نسائکم لاتی دخلتم بهن، یا از باب بنت رضایی زوج. حکم مرتضعه معلومه، اشکال و تردید در اون نیست. کلام در اینه که در این صورت اول مرضعه اولا و همینطور مرضعه ثانیه هم حرمت ابدی پیدا میکنن یا نه. حرمت ابدی مرضعه بله حرمت ابدی مرضعه اولا و مرضعه ثانیه هر دو مبتنی بر بحث مشتق هست. اگر مشتق حقیقت در اعم از متلبس بالمبدا و ما انقضا عنه تلبس باشد، هر دو عنوان ام زوجه بر اینها صادق میشه، روی حساب حرمت ابدی پیدا میکنه. نسبت به مرضعه ثانیه که معلومه مبتنی بر بحث مشتق، همونطور که در کلمات تصریح به این شده، نسبت به مرضعه اولا هم مبتنی بر بحث مشتق با اون توضیحی که در ابتدای جلسه امروز بیان شده، چون با تمام شدن شیر دادن مرضعه اولا می شود ام، ولی این زمان ارتفاع زوجیت است. اگر بخواهیم بگیم این حرام ابدی میشه، باید ملتزم به وضع مشتق للعم من المتلبس بشیم. این صورت اول. ولی اگه قائل به اختصاص شدیم، حرمت ابدی در مورد حرمت ابدی در بین نیست، حرمت ابدی در کار نیست، اما اینکه نکاح اینها باطل میشه یا نکاح باطل نمیشه، در این صورت اولا که در این صورت اولا همونطور که در کلمات مرحوم آقای خویی هم اومده، در این صورت مقتضای قاعده اینه که حکم به بقای زوجیت هم در مرزه اولا هم در مرزه ثانیه بکنیم. عنوان حرام ابدی منطبق نمیشه، فساد و نکاح هم به حسب مقتضای قاعده در این صورت اولا فساد نکاح هم در کار نیست، بلکه نکاح اینها باقی میمونه. فقط این مرتضعه، این رضیعه بله حرام میشه روی حساب. یعنی اگر اینا دنبال بهانه و ترفند و نقشه بودن، نقشه اینها به اصطلاح به کار میافته. اینا اگه میخواستن این صغیره را از زوجیت بیاندازن با شیر دادن، این صغیره از زوجیت میافته. این حکم صورت اولا به مقتضای قواعد. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.